أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کنم که سوره واقعه از سور مکیه است که در مکه نازل شده و این سوره دارای مفاد بسیار عالی و بلندی هست، درس به انسان میده، درس دینداری، درس عبادت و بندگی، درس این که انسان از غفلت بیاد بیرون، در غفلت نمونه. اینا یه برکاتی است که مال سوره واقع است. پس بنابراین هفته یک روز دوشنبه ها سوره واقعه رو ان شاء الله تفسیر میکنیم.
شما آمدان اطلاعرسانی لازم رو بفرمایید
بشه دیگران استفاده کنند. بله، اگر انجام بدن که خوب. عرض کنم که در فضیلت این سوره روایاتی داریم که چه فضیلتی دارد قرائت این سوره. چه خوب وقتی انسان درسش رو این سوره باشد موفق به قرائتش هم میشه و این برکات رو انسان میتوند دنبال قرائت این سوره داشته باشد. در فضیلت این سوره اینجور میفرماد، در فضیلت تلاوت این سوره روایات زیادی در منابع اسلامی ذکر شده، از جمله فضیلت خوندن سوره اذا وقع. عرض کنم که در روایات در منابع اسلامی یکی از فضائلی که برای این قرائت این سوره گفته شده این است که می‌فرماد از امام صادق علیه السلام هر کس سوره واقعه رو در هر شب جمعه بخواند، به صورت هر شب جمعه، هر کس سوره واقعه رو از امام صادق نقل میشه صلوات الله و سلامه علیه، در هر شب جمعه بخواند خداوند او را دوست دارد. چه ثواب عظیمی! هر کس در هر شب جمعه، کاری ندارد قرار بذاریم که شبهای جمعه رو یه سوره واقعه بخوانیم، هر کس در هر شب جمعه از امام صادق نقل میشه سوره واقعه رو بخواند خداوند او را دوست دارد، این محبوب خدا میشد. روز قیامت خداوند با او معامله دوست میکند، معامله دوست با دوست. خیلی ثواب عظیمی است که خداوند انسان را دوست بدارد، این یه جهت. و او را عرض کنم که نزد همه مردم محبوب کند، هم خداوند او را دوست می‌داره و هم او را محبوب خلق الله می‌کند. داریم واقعا افرادی را که مردم دوستشون می‌دارن و پیدام عملا با اونها رفتار دوست می‌کنن. دیدیم افراد متدین ولو روحانی هم نیست، حالا روحانیون یا داریم که مردم دوستشون می‌دارن، بهشون اظهار علاقه می‌کنن حتی غیر روحانی هم داریم که در بین مردم محبوبه، مردم دوستش می‌دارن، احترام براش قائلن. این از آثار سوره، قرائت سوره واقعه است که خدا او رو، کسی که هر شب جمعه بنا بذاریم، قرار بذاریم، خدا یا ما تعهد میکنیم که هر شب جمعه تا اونجایی که مقدورمون هست قرائت سوره واقعه رو داشته باشیم. اون وقت خداوند خودش میفرماد، در روایت فرمود خداوند او رو دوست میدارد، این محبوب خدا میشه. علاوه بر این خداوند کاری میکند که مردم هم او را دوست بدارند. هر جا میره مردم با او معامله دوستی میکنند، احترام میگذارند، برنامه هاشو کمکش میکنند. این یک ثواب زیاره، ثواب قرائت. هر شب جمعه اگر موفق بشیم قرائت سوره واقعه داشته باشیم، هم خدا دوستمون می‌دارد که این بالاترین افتخار برای انسانه که خدا قیامت با او معامله دوست با دوست بکند. این یک، و همم او رو محبوب مردم بکند. هر جا میره مردم براش احترام قائلن، عرض کنم که کمکش میکنن و دوستش میدارن. این یک فضیلت که هر شب جمعه اگر سوره واقعه رو قرائت بکند. و هرگز در دنیا ناراحتی نمیبیند. اینم یک، هر شب جمعه که بخواند خدا او رو دوست می‌دارد، کاری می‌کند که مردم هم او رو دوست بدارند. علاوه بر این فرماد در دنیا ناراحتی نمی‌بیند. در دنیا ممکنه برای بعضیا یک نگرانی‌های فوق‌العاده‌ای پیش بیاد، یه حادثه تلخی براش پیش میاد، تصادفی میکند، یا برای خودش، برای خانوادهش، برای فرزندانش یه ناراحتی از بر پیش میاد، خدا حفظ میکند. عرض کنم که و هرگز در دنیا ناراحتی، ناراحتی یعنی مشکلات اتفاقی، یه تصادف پیش بیاد، یه عرض کنم که ناراحتی فوق‌العاده‌ای از ناراحتی‌هایی که در دنیا برای افراد پیش میاد، برای اینکه هر شب جمعه سوره واقعه رو قرائت بکنه، اون ناراحتی‌های فوق‌العاده، یکشم فقر و فاقه است، این مبتلا نمیشه. اگر چنانچه در یه روایت هم داشت که میخوندیم، بله ظاهرا سلمان فارسی رو میگفت در روایت، که سلمان فارسی یک کسی با او مراجعه کرد و یک کمک او بهش گفت که اگر کمکی میخوایی. مریض شده بود سلمان فارسی، یکی از یاوران امام، از اصحاب پیغمبر اومد عیادتش، عیادت سلمان فارسی. عرض کنم که گفت چه کمکی از دست من برمیاد، چه کمکی بهت بکنم؟ گفت من احتیاجی ندارم به کمک. گفت اگر چنون چه میخوای بگم از بیت المال یک کمکی بهت بشه. به سلمان گفتن، گفت احتیاجی ندارم، برای اینکه من عرض کنم که قرار گذاشتم قرائت سوره واقعه رو، که مرتب سوره واقعه رو میخونم، و من چون سوره واقعه رو مرتب میخونم هیچ وقت دچار فقر نمیشم، بنابراین احتیاج به کمک شما ندارم. ببینید تا این قدر اعتقادشون قوی است، میگه کمک کنم از بیت المال یه مبلغی مثلا الان بیاریم بدیم به شما، میگه احتیاج ندارم. میگه برای بچهات بگذار، برای دخترها داری، دختر داری؟ گفت اونام برشون قرار گذاشتم سوره واقعه رو بخونن، چون سوره واقعه رو میخونن هیچ وقت دچار فقر نمیشن، اینقدر اعتماد دارن. بنابراین پس سوره واقعه رو انشالله شبهای جمعه ترک نکنیم، هم انسان محبوب خدا میشه، هم خدا انسان رو محبوب بین خلق الله میکنه، و هم در دنیا از این گرفتاری های اتفاقی مثل فقر و فاقه و مشکلات مثل تصادف و مثلا امثال اینها برای انسان پیش نیاد. عرض کنم که بله بله، حالا من پس تو ذهنم بله آره 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 بله. ها عبدالله مسعود اون بود که گفت برای احتیاج احتیاج ندارم، احتیاج ندارم. بسیار خوب، عرض کنم که یکی هم فرماد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرماد کسی که سوره واقعه رو بخواند اون بود که هر شب جمعه، اما این فرماد کسی که سوره واقعه رو بخواند نوشته می شود که او این فرد از غافلان نیست، در حالاتش ثبت میشه که این از غافلین نیست. خب اینم چه برکت بالایی. یکی از چیزایی که انسان گرفتارش میشه غفلته، بنا میذارد فلان کار رو بکند یادش میره، غفلت میکنه، یا بعضی از عبادات رو فراموش میکنه یه غفلت میکنه. عرض کنم که توفیق ازش گرفته میشد. غفلت خیلی از آثار بدی است برای انسان که غفلت بکند. اون کسی که قرائت کند سوره واقعه را فرماد نوشته میشد که این از غافلین نیست. خب وقتی نوشته میشد در حال او که از عرض کنم که غافلین نیست، این هیچ وقت غفلت نمی کنه، همیشه حضور ذهن دارد، همیشه اون چرا که تعهد می کند انجام بده یا بلاس انجام بده، وظیفش هست این عبادت ها رو انجام بده، هیچ وقت غفلت نمی کنه. این هم یک. پس در اثر خوندن نداشت هر شب جمعه، فرمود کسی که سوره واقعه رو بخواند، همینقدر که سوره رو بخواند. حالا سعی کنیم که جزء کسانی باشیم که صدق کند ما سوره واقعه رو میخونیم، نه اینکه در عمر یه دفعه سوره واقعه رو بخونه. سوره واقعه رو بخواند فرماد نمشته میشد که از غافلین نیست. اینم یک فضیلت بزرگ برای قرائت سوره واقعه. عرض کنم که واقعه بهش میگن این سوره رو، بعضی میگن واقعه اسم یکی از اسماء قیامته، قیامت رو میگن واقعه، اسم قیامت. اما خب خود قیامت هم یه واقعه عظیمی است، یه چیزی است که یه دفعه اتفاق میفتد قیامت، این واقعه یعنی امر عظیمی که واقع میشه در عرض کنم که مدت عمر یه دفعه برای انسان پیش میاد که مواجه میشد با واقعه، قیامت واقع میشد. این قیامت رو تعبیر به واقعه ازش میکنن، یعنی واقعه عظیمه، واقعه بزرگ، واقعه بی نظیر، واقعه سخت، واقعه توان فرسا، این رو بهش واقعه میگن. پس اذا وقعت الواقعه، واقعه یعنی همون واقعه عظیم، اتفاق عظیمی که میفتد، این رو میگن واقعه. پس اذا اولین آیه سوره همینه، اذا وقعت الواقعه، اون وقت تأکید میکند که لیس لوقعتها کاذبه، برای این واقعه، واقعه دروغ نیست، حتمی است، به طور قطع و مسلم این قیامت واقع میشه و دروغ گفته نشده درباره او. کسی که خبر داده است که واقعه محقق میشه دروغ نیست. اذا وقعت الواقعه، که این واقعه که واقع میشه، لیس لوقعتها کاذبه، برای واقع شدنش کذب نیست. اونی که خبر داده واقع رو گفته به طور حقیقت و هیچ وقت کذب در او راه نداشته. لیس لوقعتها کاذبه، این اصل عنوان سوره است که اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه. پس یه روز سختی است که همینقدر میگیم واقعه، یعنی یک واقعه سخت، یه واقعه بسیار سنگین. این واقعه دروغ هم نیست، به طور قطع واقعه واقع خواهد شد. لیس لوقعتها کاذبه. یه ویژگی دارد این واقعه، این واقعه این است که عالم رو دگرگون میکند. لیس لوقعتها کاذبه خافضتون رافعه، عالم رو دگرگون میکند، هم انسان را که در عالم هستن، هم خود عالم رو. چجور دگرگون میکند؟ را بله، واقعی است که رافعتون خافزه، یه عده رو بالا میبره، یه عده رو پایین میبرد. این دگرگونی به طور قطع در قیامت واقع میشد. رافعتون خافزه، رافعه یعنی یه عده رو بالا میبرد، یه عده رو پایین میارد. بالا میبرد، عزیزشون میکند، که گفتیم روز قیامت روزیست که یه عده رو عزیزشون میکند. افرادی که این قرائت رو شبهای جمعه خوندن، قرائت کردن، اینا رو رافعه، بلندشون میکند، مردم دوستشون میدارن، احترام براشون قائلن، پیش مردم محبوب میشه. این رافعه است، خافزه است. اونایی که یه دستگاه و مقامی هم داشتن تو دنیا، یه تشکیلات مفصلی داشته، مال و ثروت و ریاست و جاه و جلالی داشته، اونا رو با خاک مذلت یکسانشون میکنن. پس رافعتون خافزه، این دگرگونی رو قیامت انجام میده، یه عده رو بالا میبره که ذلیل بودن در دنیا، عزتی نداشتن، مقامی نداشتن، مال و ثروتی نداشتن، جایگاهی نداشتن، اینا رو بالا میبره، عزیزشون میکند، عزتشون میده. یه عده که رفعت و مقامی داشتن، اونا رو خوار و ذلیل میکنند. این از خصوصیات قیامت هست که دگرگونی هم برای دنیا هم برای مردم دنیا، افرادی که در دنیا هستن بالا میبره یا پایین میابن، ما پایین میبرن. عرض کنم که اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا، کی این قیامت به پا میشه؟ چه آثاری دارد؟ اذا رجت الارض، اون وقتی که زمین یک زلزله‌ای درش ایجاد میشد، میلرزه، زلزله نه لرزش. اذا رجت الارض یعنی زمین، عرض کنم که خورد میشه، کنده میشه. اذا رجت الارض رجا، زمین خورد میشه، یعنی یک زلزله ای در این زمین ایجاد میشد که زمین لرزشی پیدا میکند، به طوری که دیگه کره ارض دیگه به صورت یک زمین مسطح نیست، بلکه پراکنده میشد. اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا، بست یعنی کنده میشه، و بست الجبال کوه، زمین یک لرزه ایجاد میکنه میشه درش که کوه از جا کنده میشد. بست الجبال، از جا کنده میشد کوه و لرزه در او ایجاد میشد. و بس اذا رجت الارض رجا، لرزه‌ای در زمین ایجاد میشد که در اثر اون لرزه، در اثر اون حرکتی که زمین پیدا میکند، بست الجبال، کوها از جا کنده میشد. به قدر این کنده شدن کوها و لرزشی که پیدا میکنند سنگین است که فکانت هبا ام منبسا، کوها سنگ با اون سختی چنون لرزشی پیدا میکند، چنون از جا کنده میشد که به صورت گرد در میاد. دیگه اون کوه سنگی به اون صورت نیست، چنون لرزش پیدا میکند این کوه و از جا کنده میشد که به صورت گرد غبار در میاد. که اگر مثلا توی یک اتاق رو ملاحظه کنید، یه پنجره‌ای به بیرون داشته باشد، آفتاب از اون پنجره بیاد داخل، تو این طول این آفتابی که از بیرون اومده یه گرد و غباری دیده میشد، یه گرد و غباری در طول این آفتابی که افتاده تو اتاق، نور آفتاب یک گرد و غباری دیده میشد. فرماد کوها چنون لرزش پیدا میکند، از جا کنده میشد که هبا ام منصورا، به صورت گرد و غباری که در هوا پراکنده است اینجور میشه. نعوذ بالله. اون وقت یک اینجور حرکت هم که میکند و از جا کوها کنده میشد و این لرزشو که کوه به صورت یک غبار در میاد، یه صدای نهیبی هم ازش بلند میشد که اون صدای نهیبم خودش یکی از، عرض کنم که، عذابهای قیامتیست که انسان میبیند. اون صدای عظیم که از لرزش کوه و جا کند شدن کوه در هبا ان منصورا، به صورت گرد و غبار. ببینید سختی اون ساعت، سختی اون روز تا کجاست که کوها از جا کنده میشد، لرزشی در کوها پیدا میشد، کوه با اون عظمت سختی به صورت گرد و غبار در میاد. اون وقت ببینید اون صدایی که میکند، صدایی که ازش بلند میشد با انسان چه، اون صدا چه میکند. خدا ترحم کند انشاءالله. اون روز سخت بر همه ما آسان شد انشاءالله. عرض کنم که فکانت هبا امون بسا و کنتم ازواجن سلاسه. بعدن خداوند فرماد بر این که در اون روز مردم سه دسته میشن. ببینیم ما از کدوم یکی از این سه دسته قرار میگیریم. و کنتم ازواجن سلاسه. وقتی قیامت به پا شد، مردم اومدن وارد صحرای محشر شدن، سه دسته میشن. و کنتم ازواجن سلاسه فا اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه و سابقون از سابقون. این سه دسته. یه دسته اصحاب المیمنه، اصحاب میمنت. میمنت یکی به معنای مثلا عزت و بزرگی، شرافت، سعادت. میمنت به معنای خوشبختی یا سعادت. قیامت روز سعادت است برای عده. اصحاب المیمنه که اینا روز خوشبختی است برایشون. یا به معنای روز سعادت، روزی است که میمون و مبارکه و نامه‌های اعمالشون رو به دست راستشون میدن. میمنه طرف راسته. این که میگه اصحاب المیمنه، یه جهتش اینه، اصحابی است که افرادی هستن که نامه عمل رو به دست راستشون میدن. خب چه خصوصیتی دارد که نامه عمل به رد دست راستش داده میشد؟ این معلومه که این نشانه این است که این اهل بهشت است. اهل بهشتی است که نامه عمل به دست راستش داده میشد. حالا هر چقدرم تو محشر معطلی هم داشته باشد، دلش گرمه که این بالاخره اهل بهشت است. این خودش یک فضیلتی است، احترامی است به بعضیا که قیامت نامه عمل رو به دست راستش میدن. نشانه این است که این اهل بهشته. ولو این که حالا سالها تو محشرم در اثر اعمالش معطلی داشته باشد، اما عاقبت بهشتیه. اینا رو میگیم اصحاب المیمنه، اصحاب راست، طرف راست. یعنی به معنای این که نامه عمل به دست راستش داده میشد. این دلگرم است که اهل بهشته. حالا ولو تو صحرای محشر معطلی هم برای حساب و کتاب و اعمالی که دارد باید محاسبه بشد، معطلی داره، اما میدوند که عاقبت اهل بهشت است. این اصحاب المیمنه که میگیم یعنی اصحاب راست، برای این است که نامه عمل به دست راستشون داده میشه. یه عده اینجوریست، همون صبح قیامت نامه های اعمال توزیع میشه، به دست افراد داده میشه. بعضیا به دست راستشون میدن، اصحاب المیمنه. یه دسته رو نامه عمل به دست چپش میدن، اصحاب المشعمه است. اصحاب مشعمه یعنی شوم و بدبخت. عرض کنم که بی پناه. اینا رو مشعمه میگه. کنتم ازواجن ثلاثه. دسته اول اصحاب المیمنه، اونایی هم که دست راستشون داده میشه نامی عمل، و اهل سعادت هم اصحاب المیمنه. دوم اصحاب المشعمه، پناه بر خدا، اونایی هن که شوم هستن، همون اول صبح قیامت نامه عمل به دست چپش داده میشد. این میدوند بهش جهنمیست، خب از همون اول ناراحته، از همون اول در عذاب به سر میبره. اصحاب المشعمه. دسته سوم و سابقون از سابقون، اونایی که سبقت گیرنده هستن. سابقون یعنی اونایی که سبقت میگیرن، سبقت میگیرن به اعمال صالح. سابقون تو دنیا اونهایی هستن که در کارهای خیر سبقت میگیرن. اگر بنامشد یک کار خیری انجام بشد، او پیش قدم میشه، میگه من انجام میدم. سابقون به عبادت، اول وقت ظهر که میشه سبقت میگیرد به وقت نماز. اول کسی که وای میسه نماز اینه، اینا میگیم سابقون. سابقون اونایی که سبقت میگیرن، از در کارهاشون سبقت میگیرن، در عبادتشون نماز اول وقت میخونه، یه کار خیری پیش بیاد سبقت میگیره، میره پیشنهاد میدهد که بدید به من، این کارو من انجام میدم. در بعض روایات میگن که سابقون یه چند نفر خواستن، حالا این از مصادیق گفتن، نه این که اختصاص به این چند نفر داشته باشه، اما اینا گفته شده در روایت که سابقین هستن. یکی فرزند حضرت آدم خلیل، عرض کنم که اون که آدم خبیل، آدم خلیل رو حضرت نف فرزند آدم، فرزند حابیل، بله بله، حابیل و قابیل دو تا برادر بودن. حابیل اهل خیر بود، قابیل اهل شر بود. حابیل فرزند حضرت آدم، میگن این جزء سابقینه، اون از اونایی که سبقت میگرفتن در کارها. یکی این است که ایمان آورد، اول کسی از فرزندان آدم که ایمان به خدا و ابراهیم خلیل آورد، بله این شخص هست. یکی هم دومی میگن، بله نه نه عرض کنم چهار نفر رو گفتن، اینا تو روایات دارد. یکی حابیل، یکی مؤمن آل فرعون که در زمان حضرت موسی کلیم این ایمان آورد و خیلی به برکت ایمان آوردن او ایمان به حضرت موسی آوردن. یکی حبیب نجار، حبیب نجار هم یکی از افراد خوشنام اهل عبادت، و چهارمی امیر مؤمنان در روایت معتبری وارد شده که مراد از سابقون این چهار نفرند: هابیل فرزند حضرت آدم، یکی هم مؤمن آل فرعون زمان حضرت موسی، حبیب نجار که این هم یکی از افراد بسیار معتبر، افراد خیر، اهل خیر، صلاح، چهارمیشون هم امیر مؤمنان. دیگه پیداست که وقتی امیر المؤمنین در ردیف اونا باشد، اونا یه درجات بالایی داشتن. این چهار نفر میگن سابقون هستن، ولی نه اینکه واقعا سابقین همین چهارتا باشن، اینا از مصادیق سابقین هستن. خب مصادیق زیاد دارد، اون کسانی هم که سبقت میگیرن به عبادت، اونایی که مقیدن اول وقت نماز بخونن، اینا جز سابقین انشاءالله حساب میشن. سعی کنیم نمازمون اول وقت باشد، نه اینکه هر کاری انجام دادیم و کارمون تمام شد به فکر بیفتیم که نماز نخوندیم. نماز را جلو بیندازیم، سبقت در خوندن نماز. عرض کنم که بله، و سابقون از سابقون اولئک المقربون. یکی از ویژگی های سابقون این است که اولئک المقربون، اینا پیش خدا مقربن، مقرب درگاه پروردگار. هر کس جزء سابقین شد، این مقرب درگاه خداست. اگر ما سعی کنیم که سبقت در خوندن نماز، نماز اول وقت سعی کنیم نمازمون اول وقت باشد، عرض کنم که در کارهای خیر از هم سبقت بگیریم. این کسانی که جزء سابقین هستند، اینا اولئک المقربون در درگاه خدا مقربند. عرض کنم که نزدیک به خدا هستند، قرب و منزلتی عند الله دارند، اولئک المقربون. خب این مقربون، سابقون که مقرب درگاه خدا هم هستن، کجان، جاشون کجاست؟ فی جنات النعیم، جاشون در باغستان های پر نعمت بهشت. پس سعی کنیم سوره واقعه رو بخونیم و جزء سابقین باشیم. جزء سابقین اگر شدیم، مقرب عند الله هستیم. مقرب عند الله خب جایش جای عظیمی دارد در قیامت. اولئک المقربون، کجان این مقربون؟ فی جنات النعیم، اینم وعده الهی که جزء سابقین باشید، هم مقرب درگاه خدا میشید و هم جاتون جنات نعیم است، باغستانهای پر نعمت بهشت. باغستانهایی است که هیچ وقت از نعمت خالی نمیشه، درختها غرق میوه، هرچی هم ازش میچینن میخورن کم نمیشه، سری جاش میاد. از درختهای میوه در بهشت خاصیتش اینه که وقتی میوه رو چیدن، ملائکه بهشتی ها میرن میچینن میوه ها رو میخورن، باش جاش در میاد، هیچ وقت کم نمیشه. اولئک المقربون فی جنات النعیم، باغستان هایی که غرق نعمت است، همیشه پر از نعمته، اونم نعیم یعنی یه نوع نعمت، نعمت ها یعنی غرق نعمت های مختلف، اگر میوه است اقسام و انواع میوه، اگر غیر میوه است اقسام و انواع شیرینجات و حلویجات و عرض کنم که چیزهای شیرین و خوشمزه. فی جنات النعیم، بله بله
زمان
خیلی خوب، بقیهش باشه برای فردا انشاءالله. پس انشاءالله همین انشاءالله تفسیر سوره واقعه رو دنبالش انشاءالله دوشنبه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد.